بسم الله الرحمن الرحیم. ای فراتر از همه پروازها، ای رساتر از غزل آوازها، چشم را تا بر حضورت دوختیم، منطق آینه را آموختیم، با شقایقها تفاهم داشتی، کربلا بودی تداوم داشتی، تو به ما آموختی پرواز را، آب را، آینه را، آغاز را. بر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه حدیث یار سلام میکنیم. دوستان، از آغاز پیدایش جامعه بشری و پدیدار شدن موانعی که سد راه تعالی و بهروزی انسان میشود، پیوسته مصلحان بسیاری کوشیدند تا فساد حاکم بر جوامع انسانی را از بین ببرند و ریشه تباهی را از بن براندازند و طرحی را پیریزی کنند تا زمینه رشد و عروج انسان و خوشبختی جاودانه او فراهم شود. از این روست که مولانا قرنها پیش بانگ برآورد که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند که یافت می نشود جسته ای ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. حقیقت آن است که از آغاز پیدایش تباهی در جوامع انسانی تا کنون، طرح مدینه های فاضله بسیاری از سوی متفکران و مصلحان آرمانگرا عرضه شده که ادعای آنان فراهم کردن شرایط عینی و ذهنی و پدید آوردن جامعه‌ای برین برای تربیت و ظهور انسان کامل بوده است. با این حال هیچگاه در عمل این آرمان شهرها تحقق نیافتند تا ادعایشان در محک تجربه قرار گیرد و آزموده شود. اما چه این طرح‌های جوامع آرمانی تحقق پذیر باشد یا نباشد، در راه ایجاد و بقای آن حداقل یک مانع اساسی وجود دارد و آن خودبینی و خودخواهی آدمی است. دوستان، استقرار جامعه آرمانی مراحلی دارد. نخستین مرحله شامل تهیه مقدمات، برنامه‌ریزی، سازماندهی و مبارزه در راه تأسیس آن است. پیمودن این مرحله بدون وجود انسان‌های آزاده و وارسته‌ای که در راه هدف سر از پا نشناسند ممکن نیست و رسیدن به چنین جامعه‌ای تنها در صورتی میسر است که سالکان این راه مصداق این سخن اسیری لاهیجی باشند که مست جام عشق گردد آنچنان، که از خودی هرگز نیابد او نشان، محو گردد در جمال با کمال، فارغ آید از فراق و از وصال، از غم دنیای دون و ملک و مال، خاطرش آسوده باشد لایزال، پرده او باز برخیزد زرا، یابد او بی ما و من قرب اله. و امام خمینی رضوان الله علیه آن عطیه الهی بود که از آسمان رحمت پروردگار بر ما نازل شد. در زمهریر سکوت نفس گرم روح خدا بود که خموشان را به بیداری واداشت، حنجرها را گشود و زمزمه فرو خورده را به فریادی پرخروش مبدل کرد، آنگونه که سید و سالار او حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام شمشیر خورشید را بر چکاد ظلمت و جهالت فرود آورد و مهر معرفت را در گستری آفاق و انفس گستراند. مدینه فاضله او شهری است که خورشید ولایت بر فرازش میتابد و مردمانش مدام از کوثر مینوشند. طرح این مدینه را خداوند در عرش در انداخته و معمارانش رسولان و معصومانند. خب دوستان عزیز، در ادامه میشنویم سخنان حجت الاسلام بر مسلمین مهندسی را که به شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف شرح 40 حدیث، نهمین حدیثی که عنوان فرمودند، حدیثی از امام صادق علیه السلام ابن ابی عفور از امام صادق نقل میکند که حضرت فرمود: من لقی المسلمین به وجهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من نار. این روایت در اصول کافی کتاب ایمان و کفر باب ذی‌اللسانین حدیث اول هست. ترجمه حدیث این است که کسی که با مسلمانان به دو رو و به دو زبان برخورد بکنه، روز قیامت با دو زبان از آتش محشور خواهد شد. مقصود از وجهین و درویی به این معناست که در صورت ظاهر برخوردش به گونه‌ای هست که با مثلا جلوه محبت و مودت و مهربانی برخورد میکنه، اما در پشت سر و در باطن عداوت هست. و مقصود از دو زبانی یعنی در ظاهر، از طرف مقابلش تعریف و تمجید و مدح و ثنا داره، اما در پشت سر غیبت است و تهمت است و افترا و تکذیب. صفت اول که درویی باشه، نفاق عملی هست، و دومی که با زبان باشه، نفاق زبانی هست. این حدیث به یکی از جلوه های بد نفاق اشاره میکند که انسان دارای دو شخصیت باشه. یک شخصیت در ظاهر فردی که و یا جامعه‌ای که برخورد میکنه به جوری باشه که نشون میده که من خواهان شما هستم، با محبت و مهربانی برخورد میکنه، با صفا و صمیمیت، اما در واقع مسئله چیز دیگری باشه و در پشت سر و در باطنش فرد رو قبول نداره و تکذیب میکنه و رد میکنه. صفت نفاق از صفات بسیار ناپسند هست. این صفت در حیوانات وجود نداره. حیوان هرچه که هست خودش رو همون جور نشون میده. یک کبوتری که مثلا حالت غضب در اون نیست، همین مقداری که هست رو داره نشون میده. یک مار و یک حیوان گزنده و درنده، اون گزندگی و درندگیش رو همون طوری که هست داره نشون میده. اما این موجود به نام انسان هست که میتونه دو نقش بازی بکنه، دو حالت داشته باشه، یکی در ظاهر و یکی در باطن. در ظاهر به شکلی باشد غیر از اون چیزی که در باطن هست، و این از جمله بدترین صفاتی است که شخصیت انسانی و ارزش‌های انسانی رو از بین میبره و انسان رو پوک میکنه. نفاق مراتبی داره به حسب شدت و ضعف، همونطوری که فضائل اخلاقی حدی نمیشه براش تعیین بکنی. هرچی که انسان در یک فضیلت اخلاقی رشد بکنه و پیشرفت بکنه، هنوز جای رشد و پیشرفت بالاتر و برترش هم وجود داره. در رذایل اخلاقی و صفات ناپسندیده هم همینطور هست. اونها هم هرچی که انسان سقوط بکنه، سقوطش حدی نداره، همینطوری که بهشت درجاتی دارد که حدی ندارد، جهنم هم درکاتی دارد که حدی ندارد. در دو مرحله انسان میتونه یک موجودی دارای نوسان باشه که در سیر معراجی حرکت بکنه، عروج پیدا بکنه، جای تا جایی که حدی براش نمیشه تعیین بکنه. حد یقف ندارد که بگیم وقوف انسان در کجاست. و در بخش کمالاتش انسان وقوف ندارد، در بخش رذائل و پستی ها هم وقوف ندارد. مسئله نفاق هم همینطور هست. نفاق به حسب شدت و ضعفی که پیدا میکنه مراتبی داره، به حسب متعلقش هم مراتب داره. گاهی این نفاق در مورد با خدای متعال هست، گاهی با انبیا و با ائمه علیهم السلام شخص نفاق نشون میده، گاهی با افراد همکیش خودش مسلمان ها نفاق نشون میده، گاهی با غیر مسلمان نفاق نشون میده. در هر صورت نفاق به اثر متعلق فرق میکنه، به اثر شدت و ضعف مراتبی داره. این نفاق از صفات شیطان هست. وقتی که حضرت آدم و حوا در بهشت قرار گرفته بودن، اون نفاقش رو اینجور نشون داد که اومد قسم خورد و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد گفت که من قسم میخورم که نصیحت میخوام به شما بکنم. اگر میگم از اون شجرهی که از اون میوهی که خداوند گفته نخورید شما بخورید، شما ضرری نخواهید کرد، من قسم میخورم که من دارم نصیحتتون میکنم. خب یک نفاق هست، در ظاهر داره نشون میده که من از طریق محبت و مودت و صمیمیت و نصیحت و اینها وارد شدم، در حالی که در باطن عین عداوت و دشمنی است که داره اعمال میکنه. اون چیزی که انسان رو به نفاق میکشونه و ریشه همه مفاسد غیر نفاق هم هست، مسئله خودپرستی و خودبینی هست. انسانی گرفتار نفاق می شود که خودبینه، خودپرست هست، یعنی اون شخصیت خودش و انانیت خودش رو به عنوان یک بت قرار میده و میخواد او رو بپرسته، در نتیجه منافع شخصی خودش رو در نظر می گیره. اگر منفعت شخصی رو در این دید که در ظاهر به گونه برخورد کند و پشت سر به گونه دیگر، همین کار رو خواهد کرد، چون منفعت شخصی خودش رو اینجور می بینه. برخلاف انسان خدابین، برخلاف انسان حق بین که اون مسئله فرد و شخص خودش مطرح نیست، حقیقت براش مطرح است. اگر در یک جا باید اظهار عداوت بکند میکنه، و اگر در یک جا باید اظهار محبت بکند و در صورت ظاهر محبت باشد در باطن محبت هست، اظهار میکنه. دو چهرگی و دو گونگی در شخصیت مؤمن نیست، در شخصیت انسان خداجو نیست، در شخصیت انسان موحد دوگانگی معنا ندارد. انسان موحد یک حقیقتی رو پذیرفته که این حقیقت رو ازش دفاع میکنه و میخواد که این حقیقت رو بپرسته. حجاب انیت او رو محجوبش نکرده تا اینکه یک جا بیاد در باطن به شکلی و در ظاهر به شکلی دیگری بخواد برخورد بکنه. برای نابود کردن این رذائل اخلاقی، در مباحث قبلی هم عرضتون رسید که باید این انیت و این خودمحوری رو از بین برد. اگر این خودمحوری رو انسان داشت، به هیچ وجه نمیتونه راه صلاح و سعادت رو دنبال بکنه. باید این خودیت رو شکست، این انانیت رو شکست. وقتی شکسته شد، انسان حق رو خواست، دنبال حق و حقیقت خواست حرکت بکنه، در زبانش حق است، در دلش هم حق است. اگر این حق به جوری است که باید در جلوه عداوت نشون داده بشود، نشون میده، مثل اینکه اشد علن کفار. و اگر بنا شد با چهره محبت نشون داده بشود، در قلب محبت است، در ظاهر هم محبت میکنه. حفظ حیثیت افراد برای یک مؤمن ارزشه، چرا که یک حق است، چه در ظاهر باشد چه در باطن. این گونه نیست که بیاد در ظاهر دم از حمایت بزند، دم از دفاع بزند، دم از صمیمیت و رفاقت و دوستی بزند و پشت سر بخواد نیش بزند. این نمیتونه حرکت یک انسان حق محور باشه، نمیتونه حرکت یک انسان خدا محور باشه، یک انسان مؤمن باشه. این نفاق در دنیا انسان را از چشم آحاد مردم میاندازه. یه فرد منافق یه حرکت، دو حرکت، سه حرکت، ده حرکت بتونه خودش رو، حرکت منافقانه خودش رو پوشش بدهد. اما بالاخره در طول زمان و گذر زمان مردم میشناسنش که این آدمی است که در ظاهر جوری برخورد میکنه و در پشت سر جور دیگری برخورد میکنه. این دوگانگیش رو احساس میکنه. در دنیا از چشم مردم میفته. نفاق یکی از مسائل بسیار خطرناکی است که محبوبیت انسان رو در دید دیگران از بین میبره. فرد منافق شاید در تصور این معنا باشد که من حالا اینجا اظهار محبت کردم، دوستم میدارم و تونستم خودم رو جا بیاندازم. چاپلوسی میکنه، دم از محبت میزنه، دم از صمیمیت میزنه. اما عرض کردیم یک بار، دو بار، ده بار بتونه پوشش بده، برای همیشه که نمیتونه پوشش بده. پس در دنیا انسان منافق جایگاهی نداره. در دنیا انسانی که دوگونه و دروغ هست بالاخره نشون میده خودش رو و مورد نفرت قرار میگیره. در قیامت آثاری بسیار خطرناک برای شخص منافق هست که در همین روایتی که از امام صادق ملاحظه فرمودید که فرمود اگر کسی با مسلمین دوگونه برخورد کنه و دو چهره برخورد کنه و با دو زبان برخورد بکنه، جا ایام القیامه و له لسانان من النار، دو زبان از آتش خواهد داشت. چون در اینجا دو زبانه بود، در اینجا دوگونه برخورد میکرد. روایت زیادی در این زمینه داریم، من جمله روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد. حضرت فرمود یجیء یوم القیامه ذو الوجهین دال عن لسانه فی قفا و آخر من قدامه یلتهبان نارا حتی یلحب جسده ثم یقال له هذا الذی کان فی الدنیا ذو وجهین و لسانین یعرف بذلک یوم القیامه. فرمود انسان درو با دو زبان محشور خواهد شد، یک زبانی از پشت سرش و یک زبانی از جلو. این دو زبان، دو زبان آتشی هستن، به جوری که تمام جسد و بدن این انسان رو دارن می سوزانن و به این انسان گفته و گفته می شود به این که این انسان در دنیا دو زبان بود و درو بود و به همین قیافه هم در قیامت شناخته می شود. تصور این مسئله واقعا دردناک هست. قدم تصور کنه با این وضعیت محشور شده، زبانی آتشین از جلو، زبانی آتشین از پشت سر. اگر انسان در خواب این صحنه را از خودش ببینه چقدر وحشتناکه. اونچه که انبیاء علیه السلام فرمودن، اونچه که ائمه علیه السلام فرمودن، قرآن فرموده، اینها دروغ نیست. اینها راه رفته هایی هستند که دارن گزارش میدن از اون چی که در بین راه و در نهایت راه مستقر است و قرار گرفتیم. ما اگر اعتقاد به این مسائل نداریم، در اعتقاد خودمون تجدید نظر کنیم، نه اینکه بگیم این مسائل باطل هست، کی رفته و کی اومده. تمام اولیاء الهی رفتند و اومدند، برای ما تعریف میکنه اینها راه رفته ها هستند، اینها به مقصد رسیده ها هستند، اینا حقیقت‌ها رو دیدند و می‌بینند که دارن برای ما گزارش می‌کنند. اگر کسی چیزی رو ندیده باشه، از آتش سخن گفتن و آتش رو نمی‌بینه، این که ترس و وحشتی نداره. اما پس چگونه است که رسول اکرم از آیاتی که مربوط به قیامت هست بیان می‌کنه، از احوال و حالاتی که مربوط به قیامت هست داره بیان می‌کنه، حضرت برافروخته میشه؟ اگر نمیدید این مسائل رو، برافروختگی نداشت. این که اولیاء الهی قش میکنن از ترس خدا وقتی که دارن بیان میکنن که من سفیر جهنم رو دارم میشنوم، ناله جهنم و جهنمی رو دارم میبینم و دارم میشنوم. از گفتن آتش که انسان آتش نمیگیره، از گفتن مار و عقرب که ترس و وحشتی بر انسان عارض نمیشود. خود ما را عقرب هست که انسان رو میترسونه، نه گفتنش، نه تصور و تخیلش. این که امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در محراب عبادتش قرار میگیره، غش میکنه از ترس خدای متعال، این غشوه ها مگر از تصور عذاب است؟ مگر از تخیل این گونه مسائل این غشوه ها حاصل میشه؟ مگر این تخیل ها رو ما نمیکنه؟ بدترین صحنه دردناک رو انسان تخیل بکنه، رنگ چهرش هم تغییر میکنه. اما خود واقعیت هست که انسان رو میلرزونه، خود واقعیت هست که رنگ از چهره انسان میبره، اینکه اولیاء الهی در هنگام بیان این مسائل دگرگون می شدن و حالاتشون متغیر می شد خود واقعیت رو می دیده. این اختصاص به ائمه علیهم السلام ندارد، اختصاص به انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین ندارد. این مسائل برای غیر معصومین هم حاصل شده. این حرف کودکانه ای که کی رفته و کی اومده و فعلا نقد است و فردا نسیه است، این سخن در نهایت جهل و ناآگاهی است. ما هیچ سخنی از اولیاء الهی نداریم که صرفا یک گزارش احتمالی باشد، بلکه اون چرا که دیدن به تصویر کشیده، اون چرا که از گذشته دیدن بیان میکنن، نقل یک قصه شنیده شده نیست که برای ما تعریف بکنن. حوادث گذشته رو اولیاء الهی میبینن مثل اون که ما امروز داریم حوادث امروز خودمون رو میبینیم. این که رسول اکرم از قضایای حضرت آدم بیان میکنه، از قضایای حضرت نوح بیان میکنه، از قضایای حضرت ابراهیم، انبیاء گذشته، امتهای گذشته، اینها احاطه بر اون حقایق اون حوادث هست. متن اون مسائل رو داره میبینه و گزارش میکنه. اینجور نیست که مثل قصه ایست که برای ما تعریف کردن ما داریم برای دیگران تعریف میکنیم. آینده هم همینطور هست. آینده هم اینجور نیست که برای اولیاء الهی بیان کرده باشن و اونها هم قصه های آینده رو بخوان برای ما بیان کنن که بگیم کی رفته و کی اومده. وقتی یک جوان مسلمان پیامبر ازش سوال میکنه کیف اصبح، چگونه هستی، جواب میده اصبح تو موقنا، در حال یقینم. فرمود علامت این یقین چیه؟ فرمود بر این که من کنه بهشتیان رو دارم در بهشت میبینم، جهنمیان رو در جهنم دارم میبینم، سفیر جهنم رو دارم میشنوم، ناله جهنمی رو دارم میشنوم. که فرمود این جوان حجاب‌ها کنار رفته و حقیقت‌ها رو داره میبینه. یک جوان مسلمان، یک جوان پاک، یک جوان خودساخته، یک جوانی که از گناه فاصله گرفته، از تعلقات فاصله گرفته، چشم جانش باز شده، چشم دلش باز شده، در حقیقت رو میبینه. اونگاه ما بیم نسبت به انبیا و اولیا بگیم کی رفته و کی اومده. تمام این فرمایشات، تمام این روایات از رفته های راه هست، از به مقصد رسیده ها هست، از انسان های محیط به ظاهر و باطن هست، اونایی که همه چیز رو دارن میبینن برای ما بیان کردن. این که حضرت میفرماد انسان درو در قیامت با دو زبان محشور میشود، یک زبان آتشینی از جلو و یک زبان آتشین از پشت سر، و روز قیامت به همین علامت شناخته میشود که این انسان دروی در دنیا بوده، این عین واقعی است که تحقق یافته رسول اکرم داره برای ما بیان میکنه. و این سخن شیطان هست که میخواد ما رو با دنیا مشغول بکنه، تشکیک در اعتقادات ما به وجود بیاره، میگه کی رفته و کی اومده. از کلام غیر از انبیا و اولیا چقدر از انسانهای غیر معصوم، نه پیغمبر بودن و نه امام معصوم بودن، این حوادث این وقایع رو مشاهده کردن بالعیان. این همه مکاشفات، این همه معایناتی که به عینه اهل معرفت، اهل سید و سلوک، اونهایی که اهل حرکت هستن، این خودشون مشاهده کردن، خودشون دیدن این مسائل. انسان منافق مشمول این آیه قرآن خواهد بود که در سوره رعد آیه 25 فرمود و یقطعون ما امر الله به ان یرسل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. آدم درو و آدم منافق بسیار عاقبت بدی خواهد داشت، به لحاظ همین فساد افسادی که انجام میده، به لحاظ همین دوگانگی در برخورد، در زبان، در درویی که خواهد داشت، گرفتار لعنت الهی است. لعنت الهی به معنای سلب توفیقات خاصه است، یعنی خداوند از این دسته از انسانها اون عنایات خاصش رو میگیره. و چقدر بدبختی است که این انسان بیچاره منافق فکر میکنه با این دروی برخورد کردن و دو زبانی داره یک موقعیتی رو برای خود تثبیت میکنه و یه جایگاه خوبی رو پیدا میکنه، غافل از این که با این حرکتش داره جایگاه از دست میده، داره موقعیت از دست میده. اگر شفاف برخورد میکرد، اگر قلب و دلش و ظاهرش هماهنگ بود، اگر صاف برخورد میکرد به قضیه، عنایات الهی شامل حالش میشد. اگر تصور ما این است که با نفاق مشکلی رو میخوام حل بکنیم، تصور بسیار باطلی است. شفاف برخورد کنیم، حلال مشکلات مشکلات ما رو حل میکنه. زبان و دل ما هماهنگ باشه، خداوند گره ها رو برطرف میکنه. اگر یه جا فکر این معنا بکنیم که مثلا با یه چاپلوسی کردن، یک تظاهر به محبت کردن مشکل ما حل میشود، بدانیم که مشکل ما چند برابر خواهد شد. ولو صورت ظاهر یک مشکل مورد خاص حل بشود، اما گره های بسیار زیادی در کارهای دیگه ما خواهد کرد و همین هم حل نمیشه. اگر دنیای قضیه حل بشود، آخرت قضیه حل نمیشود. ما اگر با خداوند صاف برخورد کنیم، با حقیقت صاف برخورد بکنیم، اونی که خدا راضی است ما انجام بدیم، به خدا قسم در هیچ کاری نمیمونیم. الیس الله به کافن عبده؟ آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ انسانی که خدا رو وکیل بگیره، آیا در مسائل زندگی میمونه، توقفی پیدا میکنه؟ علیم مطلق، قدیر مطلق، فیاض مطلق، یک چنین قدرتمنده که قدرت بی نهایت لایتناها داره، این رو وکیل کاراش قرار بدهد، کجا میمونه؟ ما اگر نخوام تظاهر کنیم به پلو یک فردی و با تظاهر در مقابل این فرد یه مشکلی برامون حل بشود، چون معتقدیم که این انسان مثلا موقعیتی داره، قدرتی داره، حالا یک چاپلوسی بکنه و مشکلمون رو حل بکنه، چرا چاپلوسی میکنیم؟ چرا داریم تظاهر به محبت میکنیم در حالی که در دل مثلا محبتی نیست؟ به خاطر این است که معتقدیم که این قدرتی داره و با قدرتش میتونه مشکل ما رو حل بکنه، موقعیتی رو برای ما درست بکنه. آیا این قدرت خدای متعال نداره؟ آیا اون کسی که همه امور به دست او هست نمیتونه مشکل ما رو حل کنه؟ این چه صفتی است که انسان اینقدر ساقط کنه خودش رو و اینقدر خودش رو از بین ببرد، در آتش جهنم بسوزد، به خاطر اینکه گمان باطلش این شده است که الان با این حرکت من و این نفاق من مشکلی حل خواهد شد. لذا فرمود از گرفتار لعنت خدا خواهد شد، یعنی از توفیقات الهی بی بهره است. انسان منافق پشت میکنه به نزول رحمت الهی، و اگر پشت کرد به نزول رحمت الهی، یعنی اون چی که داره نازل میشه به قلب و دلش وارد نمیشه. قلب و دل رو به طرف خدای متعال بگیریم، اون چی که باید بیاد میاد. ولی هم سوء دار، بد عاقبتیست، بد خانهیست، بد جایگاهیست. برای انسان منافق عاقبت خوشی نخواهد بود. نفاق اونقدر بد هست، اونقدر رذیله هست، اونقدر در روایات ما به عنوان یک صفت پست معرفی شده که نه تنها خودش بد، بلکه موجب هزاران بدی خواهد شد. یک انسان منافق سخنچین هم خواهد بود. یک انسان منافق بدتر از هر فتنه انجام خواهد داد. امام باقر علیه السلام فرمود: محرمتون الجنت و علی القطاطین المشائین بالنمیمه. بهشت برای کسی که سخنچینی میکنه، حرفی رو از اینجا به اونجا میبره، از اینجا به اونجا میبره، بهشت بر این انسان حرام هست. بهشت که جایگاه این انسان ها نیست. بهشت دارون کرامه است، بهشت دارون سلامه است. انسان منافق مریضه. انسان منافق آلوده است. انسان منافق گرفتار پستی هاست. بهشت محل پستی ها نیست. بهشت محل انسان های مریض نیست. اینها از امراض روحی، اینها از امراض اخلاقی هست. لذا علاوه بر اون چی که به عنوان خود نفاق حرکت زشتی هست، موجب خیلی از صفات ناپسندم هست، موجب غیبت هست، غیبتی که بدتر از زناست، به نمامی سخنچینی گرفتار میشه، به حد که آبروی دیگران گرفتار میشه، به ایذا و آزار اذیت دیگران گرفتار میشه. لذا باید توجه داشت که انسان فاصله بگیره از این مسائل. گاهی ممکنه انسان با یک حرکت، گاهی با یک اشاره ممکنه در صف مرافقین قرار بگیره، با یک کنایه‌ای که در گفتارش هست، این کنایه بوی نفاقه. لازم نیست حتما با لفظ باشه، گاهی با یک اشاره، با یک کنایه، با یک حرکت. خیلی مراقبت میطلبه، خیلی مواظبت میطلبه که انسان گرفتار این رذایل اخلاقی و این صفات ناپسند نشه. بدترین نوع نفاق، نفاقی است که انسان با خدای متعال نشون بده، یعنی ادعای توحید میکنه، ادعای خداشناسی داشته باشد، ادعای ایمان، ادعای اخلاص و امثال این مسائل، اما در باطن چیز دیگری باشه. اگر ما ادعای توحید داریم، اگر مدعی هستیم که موحدیم، اگر مدعی هستیم که عبادات ما، اطاعات ما، همه چیز ما باید برای خدا متعال انجام بگیره، اگر مدعی اخلاص هستیم، پس چرا این همه در مقابل دیگران خاضع و خاشعیم؟ چرا دیگران رو مؤثر میدونیم؟ اگر ما معتقدیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، پس چرا کرنش در مقابل دیگران؟ آیا این نفاق نیست؟ آیا این دوگانگی نیست؟ در ظاهر دم از ایمان زدن، روی به محراب و دل به بازار داریم، این نفاق نیست؟ در باطن چشممون به دست دیگران دوخته شده، اما در ظاهر از خدا حرف میزنیم. در باطن این اسباب ظاهری رو مؤثر میدونیم و در ظاهر نفی اسباب میکنیم. اگر کسی گفت لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر کسی گفت لا حول ولا قوت الا بالله، اگر کسی در نمازش گفت به حول الله و قوته اقوم و اقعد، پس چرا در کارهای روزمره دل به دیگران میبنده؟ پس چرا در کارهای روزمره دیگران رو مؤثر میدونیم؟ گاهی انسان گرفتار شرک هایی هست که متوجه نیست. صورت ظاهر میگیم خدا، اما پشت سرش میگیم ولی. میگیم خدا درست است، ولی با گفتن یک ولی میخوام بگیم یعنی ولی دیگران هم. و اگر خوب عمق دل ما رو بررسی کنم، میبینیم که اون ولی دیگران هم، اون برای ما مهمتر از خدا است. نعوذ بالله. این نفاق نیست، این درویی نیست. کسی که دعوی آگاهی به معارف توحیدی رو داره، دعوی ایمان رو داره، این گونه حرکت و این گونه برخورد شایسته مقام اون نیست. لذا باید توجه به این مسائل داشته باشیم که ادعای ما در ارتباط با مسائل الهی با باطنمون در تعارض نباشه، در تضاد نباشه. برای از بین بردن این مسائل بد اخلاقی، از جمله همین مسئله نفاق، انسان باید تفکر بکند در عوارضش که عرض کردیم در دنیا چشم دیگران میفته و در آخرت هم با اون وضعیت بد محشور خواهد شد. یه مقدار اینا رو فکر بکنیم، از نظر عملی هم خودمون رو مواظبت کنیم، مراقبت کنیم، یه مقداری کنترل مسائل داشته باشیم، در گفتارمون، در رفتارمون دقت داشته باشیم، در پیشگاه خدای متعال هم عاجزانه از خدای متعال بخوایم که پروردگارا ما رو نجات بده و ما رو حفظ بکن از این بلاها، از این رذایل اخلاقی. خدایا تو را به اولیاء طاهر قسمت میدهیم، به مقربان درگاهت قسم میدیم که ما را از چنگ همه رذایل اخلاقی، به خصوص صفت رذیله نفاق، نجات بده و ما رو بنده خالص خودت قرار بده. توفیق عنایت کن که بتونیم از این آلودگی ها و از این ناپاکی ها نجات پیدا بکنیم، بنده تو باشیم و از چنگ هوا و هوس و انانیت و خودخواهی و خودپرستی نجات پیدا کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان شنونده، امید که این برنامه مورد عنایت خداوند و توجه شما همراهان قرار گرفته باشد. در پناه خداوند سبحان باشد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود.